فراخود آدمکش و ریشه های شرم تاریخی. فکر کن امروز از صبح که بیدار شدی راستش را بگو. چند بار خودت را در برابر دیگران کوچک کردی؟
خیلی زیاد احتمالاً.
آره دقیقاً. منظورم همین تعارفات روزمره و آشنای فرهنگ خودمان است. کلماتی مثل من هیچم در برابر شما، چاکرم، نوکرم یا استفاده بیوقفه از القابی مثل استاد و سرور برای کسانی که شاید حتی به سختی میشناسیمشان.
که خیلی هم عادی شده برایمان.
درسته، عادی شده. ظاهر ماجرا این است که ما مردمانی بسیار مؤدب و متواضع هستیم. اما وقتی به لایه‌های عمیق‌تر این کلمات نگاه می‌کنیم، یک پرسش جدی مطرح می‌شود. آیا ممکن است این زبان اصلاً زبان احترام نباشد؟
آهان، این همون نقطه کلیدی است.
یعنی آیا ممکن است چیزی که ما اسمش را گذاشته ایم ادب، در واقع یک مکانیزم دفاعی برای بقا باشد؟ برای پنهان کردن یک ترس تاریخی؟
ببین، آنچه در این پدیده بسیار جذاب و البته تکان دهنده است، دقیقاً همین پنهان شدن ترس در پشت نقاب تواضع است.
یعنی وقتی یک نفر در یک موقعیت کاملاً عادی پیشاپیش خودش را هیچ می‌خواند، در واقع دارد یک تسلیم پیش دستانه را به نمایش می‌گذارد.
تسلیم در برابر چی آخه؟
در برابر یک دیگری بزرگ و مقتدر. او خودش را خلع سلاح می کند تا از خشم، قضاوت یا تنبیه احتمالی آن قدرت برتر در امان بماند. می دانی؟ این یک رفتار غریزی برای دفع خطر است، نه صرفاً یک انتخاب اخلاقی یا ادب.
عجب، اتفاقاً همین موضوع باعث شد برای این کاوش عمیق من بروم سراغ منابعی که نگاه من را به این رفتارهای روزمره کاملا زیر رو کرد. من داشتم مقاله‌ای می‌خواندم با یک عنوان بسیار سنگین و عجیب. فراخود آدمکش. بررسی ریشه‌های اقتدارطلبی در تربیت ایرانی.
مقاله بسیار مهمی است.
دقیقاً. و مأموریت ما در این جستار صوتی این است که متوجه بشویم بحرانی که ما با آن دست به گریبانیم فقط یک بحران سیاسی یا اجتماعی گذرا نیست.
اصلاً نیست.
ما با یک گره کور روانی و تمدنی روبرو هستیم که در تار و پود ذهن تک تک ما ریشه دوانده. برای درک این موضوع، باید از رفتار ظاهری آدم‌ها در خیابان یا حتی روی مبل اتاق درمان عبور کنیم و ببینیم در موتورخانه روان ما چه می‌گذرد. انگار همه چیز زیر سر ساختاری است که روانکاوان به آن می‌گویند فراخود.
بده فراخود یا همان ابرمن. ببین، در روانشناسی فراخود در شکل بالغ و سالم خودش باید مثل یک قطب نمای درونی عمل کند.
یعنی یک صدای راهنما.
تصور کن یک صدای راهنمای درونی داری که حاصل درک محبت‌آمیز قوانین، والدین و جامعه است.
این قطب نما به تو کمک می‌کند خیر و شر را تشخیص بدهی، اما بر اساس یک وجدان مستقل و آزاد.
خب، این که خیلی هم خوبه.
آره، ولی فاجعه زمانی رخ می دهد که این راهنما ماسک می شود. راستش در تجربه زیسته فرهنگی ما، این قطب نمای درونی تبدیل شده به یک زندانبان بیرونی.
یک زندانبان؟
یا بهتر است بگوییم یک جاسوس دائمی در ذهن. زیگموند فروید سالها پیش به یک مفهوم بی‌نظیر اشاره کرد.
او معتقد بود فشارهای روانی امروز ما در تاریخ بشریت روزگاری فشارهای فیزیکی و بیرونی بودند.
واو! یعنی تاریخ در ذهن ماست.
دقیقاً. در واقع روان ما موزه زنده تاریخ ماست و ما تمام آن سرکوب‌های تاریخی را درونی کرده‌ایم.
این تصویر موزه خیلی گویاست. اما من می‌خواهم این را با یک مثال روزمره برای تویی که الان داری به ما گوش می‌دهی روشن‌تر کنم. بگو مثلا فکر کن شما برای ماشینت یک سیستم ناووری یا GPS خریده ای تا در مسیر راهنماییت کند. اما این سیستم به جای اینکه بگوید مثلا در 100 متری به راست بپیچید، مدام سرت فریاد می‌کشد که
رانندگیت افتضاح است، تو مایه ننگ خانواده ای.
آره، خنده داره ولی تلخه.
و میگوید من از طریق دوربین های کنترل ترافیک اجدادمان دارم تو را تماشا میکنم و تو هیچ چیز نیستی.
تصور کن زندگی کردن با چنین صدایی در سر چقدر میتواند آدم را فلج کند.
این تمثیل سرزنشگر مکانیزم ماجرا را خیلی عالی نشان میدهد. میدانی؟ این صدای خشن تمام انرژی روانی فرد را میبلعد.
خب، در این حالت، ایگو یا همان خود فرد که وظیفه‌اش ایجاد تعادل بین خواسته‌های درونی و واقعیت‌های بیرونی است، تبدیل می‌شود به یک کارگزار مضطرب و همیشه وحشت زده.
یعنی مدام می‌ترسد.
آره، ایگو دیگر به دنبال رشد نیست. مدام در تلاش است تا فقط رضایت این نیروی بیرونی و قاهر را جلب کند.
در چنین فضایی اصالت داشتن و خودانگیختگی می شوند گناهانی نابخشودنی.
چرا نابخشودنی؟
چون هر حرکت پیشبینی نشده ای ممکن است خشم این سیستم کنترلگر را برانگیزد. بنابراین امن‌ترین راه برای بقا پذیرش جایگاه منقاد بودن و بندگی است.
خب صبر کن. اینجا یک سوال خیلی بزرگ برای من پیش می آید. اگر این فراخود صرفاً صدای پدر و مادر واقعی من در دوران کودکی نیست و همانطور که گفتی یک نیروی تاریخی است، درسته؟ پس ما دقیقاً داریم از چه کسی اطاعت می کنیم؟ ما از چه کسی تا این حد می ترسیم؟
سوال خیلی خوبیه. روانکاو برجسته فرانسوی، آندره گرین برای این پرسش یک مفهوم کلیدی دارد. او مفهوم پدر مرده را وارد ادبیات روانشناسی می کند.
پدر مرده؟
آره، او استدلال می کند که فراخود از مرزهای جمجمه یک انسان منفرد بسیار فراتر می رود. مسئله این است که ما با والدین زنده خودمان، یعنی با ضعف‌ها و انسانیتشان همانند سازی نمی کنیم.
پس با چی همانند سازی می کنیم؟
ما در واقع با فراخود والدینمان همانند سازی می کنیم. یعنی با نیاکان، با سنت، با مذهب و با کل بار تاریخ.
که همان پدر مرده است.
دقیقاً. این همان پدر مرده است. یک نیای نمادین که نماینده قانون و اقتدار مطلق و تغییر ناپذیر است.
این مفهوم وزن وحشتناکی دارد.
خیلی سنگینه.
یعنی نبرد ما اصلاً یک اختلاف سلیقه ساده با خانواده نیست. ما با یک ایگوی کوچک و شکننده ایستاده ایم در برابر وزن خورد کننده هزاران سال امپراتوری، سنت‌ها و ساختارهای کهن. ما انگار در برابر کل تاریخ قرار گرفته ایم.
با این حساب شورش کردن علیه این ساختار باید غیر ممکن باشد. چون تو نمیتوانی با یک شبح مبارزه کنی.
نکته کلیدی دقیقاً همین است. ببین، وقتی شما با یک انسان زنده روبرو هستی، میتوانی با او بحث کنی، مخالفت کنی یا حتی قهر کنی.
آره خب، آدمیزاد دیگر.
ولی وقتی با پدر مرده و یک ساختار نمادین روبرو هستی، طغیان کلاً معنای دیگری پیدا میکند. هر گونه سرپیچی از این هنجارهای درونی شده دیگر یک نافرمانی ساده نیست.
پس چیست؟ خیانت؟
آفرین. در ناخودآگاه فرد این کار خیانت به کل تاریخ و حتی خیانت به آسمان تلقی می شود. شما که نمی توانی یک شبح تاریخی را شکست بدهی.
درسته. دستت بهش نمی رسد.
به همین دلیل است که خشم ناشی از این میل به شورش، چون نمیتواند به بیرون هدایت بشود، برمیگردد به سمت داخل. روان فرد این انرژی را علیه خودش استفاده می کند.
و نتیجهش چه می شود؟
مجازات این خیانت خیالی به شکل یک افسردگی و اندوه عمیق و فلج کننده ظاهر می شود. فرد مدام احساس می کند که ذاتاً فاسد، خطاکار و بی‌ارزش است.
من می خواهم این احساس فساد ذاتی را بیشتر بشکافیم. این نگهبان تاریخی، این شبح نامرئی دقیقاً چطور ما را به این نقطه از افسردگی می رساند؟
با ابزارهای روانی خاص خودش.
خب چه ابزاری؟ ما چطور اینقدر راحت خودمان را تسلیم این استیلا می کنیم؟ این ساختار چه اسلحه‌ای در دست دارد که ما را این گونه از درون می پوشاند؟
برای فهم ابزار این سرکوب، راستش نظریه محمد ارجمندی در مقالهش بسیار راهگشاست.
او تفاوت بسیار ظریف اما مهمی را میان فرهنگ گناه و فرهنگ شرم مطرح می کند.
فرهنگ گناه و فرهنگ شرم، فرقشان چیست؟
ببین، در فرهنگ های مبتنی بر گناه، تمرکز سیستم روانی روی عمل فرد است. شما احساس گناه می کنید چون کار بدی انجام داده ای.
خب، این حس آزاردهنده است، ولی
راه خروج دارد. شما می توانی با عذرخواهی، توبه یا جبران آن عمل از بار روانیش رها بشوی.
اما در فرهنگ شرم، داستان کاملا متفاوت است.
آنجا چه اتفاقی می افتد؟
آنجا تمرکز روی ذات فرد است. شما احساس شرم می کنی، چون حس می کنی ذاتاً انسان بدی هستی، ناقصی و در چشم جمع بی ارزش جلوه کرده ای.
شرم کل وجود و هویت فرد را هدف می گیرد، نه فقط یک رفتار خاص را.
پس اگر بخواهیم این را به زبان ساده تر برای شنونده بگوییم، گناه می گوید من اشتباه کردم. اما شرم فریاد می زند
من اشتباه هستم.
دقیقاً من اشتباهم.
با شرم همیشه به نگاه دیگران و قضاوت جامعه گره خورده.
درسته، کاملاً. براستش ماجرا از این هم پیچیده تر است. چون ویژگی منحصر به فرد فرهنگ ایرانی درست در همین نقطه خودش را نشان می دهد. در روانشناسی گناه و شرم هر دو آفکت یا عاطفه بازدارنده محسوب می شوند.
فرهنگ ما برخلاف بسیاری از فرهنگ‌های دیگر، هر دوی این آفکت‌ها را به صورت همزمان و با قدرتی برابر به کار می گیرد.
هم گناه، هم شرم؟
آره، فراخود ایرانی همزمان دو نقش وحشتناک را بر عهده دارد. او همان خدای سختگیری است که در خلوت درونت نشسته و گناهانت را با بیرحمی می شمارد.
و از آن طرف
همان تماشاگر ظالمی است که در بیرون نشسته و تو را در انظار عمومی تحقیر می کند.
وای، فکر کن تو در چنین تله‌ای افتاده ای.
وحشتناکه.
یک دادگاه دونبش که هیچ راه فراری از آن نیست. یعنی تو اگر کوچکترین قدمی خارج از مسیر تعیین شده برداری، از یک طرف از درون می سوزی چون مدام به تو القا شده که گناهکاری و از طرف دیگر در بیرون متلاشی می شوی چون جامعه با حربه بی‌آبرویی و طرد اجتماعی تو را مجازات می کند. این فراخود اجازه نمی دهد حتی یک لحظه نفس راحت بکشی.
اصلاً بهت فرصت نمی دهد.
اما سوال من این است که این ساختار هیولایی چطور از همان ابتدا اینقدر قدرت می گیرد؟ اصلاً چرا نویسنده مقاله از کلمه آدم کش برای توصیفش استفاده می کند؟ ریشه این قدرت ویرانگر کجای زندگی ماست؟
برای پیدا کردن ریشه باید برگردیم به مهمترین سالهای شکل‌گیری روان، یعنی دوران کودکی، سالهای اول.
بله، 6 سال اول زندگی تو. ساختار خانواده های ما در این سالها معمولاً با یک مراقبت به شدت افراطی و همزیستی گونه از سوی مادر همراه است. یک پیوند عمیق و در هم تنیده
که خیلی هم شیرینه.
بله، در این پیوند خواسته مادر کل کائنات کودک را تشکیل می دهد. کودک برای بقا یاد می گیرد که تمام جهانش را با لبخند مادر تنظیم کند.
یعنی یک بهشت مطلق. دنیایی که در آن هیچ قانون سفت و سختی جز حفظ تأیید مادر وجود ندارد.
بله، اما راستش یک بهشت خطرناک است.
چرا خطرناک؟
چون در همین دوران است که یک فراخود اولیه شکل می گیرد که تماماً بر اساس میل به یکی شدن و ترس وحشتناک از طرد شدن از آغوش مادر بنا شده. کودک انرژی روانی عظیمی را صرف حفظ این پیوند می کند.
خب این کجایش بحرانساز است؟
بحران زمانی آغاز می شود که این کودک غرق در همزیستی به طور ناگهانی و قهرآمیز وارد دنیای بیرون می شود.
یعنی ورود به اجتماع، مدرسه و آن چیزی که به آن قانون پدر یا هنجارهای سخت جمعی می گویند.
آهان، پس آن انتقال نرم و تدریجی که باید اتفاق بیفتد اصلاً وجود ندارد. کودک از آن بهشت مادرانه یک دفعه پرتاب می شود وسط یک پادگان نظامی که پر از بایدها و نبایدهاست.
دقیقاً، یک پادگان. و بدتر از آن اینکه آن فراخود تاریخی، یعنی همان پدر مرده و سنت‌های سرکوبگر از این تغییر ناگهانی سوء استفاده می کنند.
یعنی چه کار می کنند؟
آنها تمامه، آن انرژی عظیم و آن ترس بنیادین از طرد شدن مادرانه را مصادره می کنند و به خدمت خودشان در می آورند. آره، حالا دیگر تو فقط از خشم یک معلم یا یک قانون ساده نمی ترسی، بلکه احساس می کنی اگر هنجارهای جامعه را رعایت نکنی، همان تجربه هولناک از دست دادن آغوش مادر و طرد مطلق برایت تکرار می شود.
عجب مکانیسم پیچیده‌ای.
علت این که به این ساختار فراخود آدم کش میگویند هم همین است. او با استفاده از این ترس عمیق، فردیت، خلاقیت و صدای شخصی تو را در نطفه خفه میکند. فقط برای اینکه رضایت این دیگری بزرگ را جلب کند.
من الان متوجه عمق فاجعه شدم. پس ما در واقع داریم دست به یک خودکشی روانی میزنیم. متاسفانه.
بله.
ما برای زنده نگه داشتن آن خود ایدئال که فرهنگ، مذهب و تاریخ از ما طلب میکنند، مجبوریم قاتل خود واقعی درونمان بشویم. دقیقاً بهای گزافی برایش میپردازیم.
میدانی این یک سازش تراژیک است. در این فرایند خیشتن واقعی تو که حالا زخمی و تحقیق شده است به تاریک ترین گوشه های ناخودآگاه عقب نشینی می کند.
و جایش را چه می گیرد؟
جای او را یک نقاب انتباه پذیر می گیرد. نقابی که به خوبی آموزش دیده و همیشه می داند چه بگوید تا آن استاد یا سرور بیرونی را راضی نگه دارد. اینطوری از شر قضاوت ها در امان می ماند.
خب ببین، وقتی شما این تصویر را می سازی، حس می کنم ما در یک بنبست تاریخی گیر افتاده ایم.
درک می کنم چرا این حس را داری.
آیا تویی که الان داری به این مفاهیم فکر می کنی، محکومی که تا ابد مثل یک شبح سرگردان در این زندان خودساخته شرم و گناه باقی بمانی؟
راه خروج کجاست؟ ما چطور می توانیم از این بحران عبور کنیم و به یک بلوغ روانی برسیم؟
مسیر خروج وجود دارد، اما مسیری است که نیازمند شجاعت و آگاهی خیلی زیادی است. ما باید از جایگاه قربانی بودن عبور کنیم و به چیزی برسیم که روانشناسی به آن می گوید عاملیت. و اولین قدم اساسی در این مسیر رهایی فرایند سوگواری است.
سوگواری؟ منظورت از سوگواری نشستن و گریه کردن برای گذشته و تاریخ از دست رفته است؟
نه نه، اصلاً این یک سوگواری فعالانه است. ما باید برای از دست دادن توهماتمان سوگواری کنیم.
چه توهماتی؟
سوگواری برای از دست دادن آن تصویر بی‌نقص از پدر آرمانی
یا تاریخ باشکوهمان.
ما باید بپذیریم که نیاکان ما، سنت‌های ما و حتی والدین ما موجوداتی ناقص و پر از ایراد بودند.
آهان، یعنی از آن حالت کمالگرایی خارج بشویم؟
دقیقاً. این پذیرش ما را از آن تفکر سیاه و سفید و مطلق‌گرا خارج می‌کند و به وضعیتی بالغانه می‌رساند که در آن می‌توانیم ابهام و نقص را تحمل کنیم. ما باید دست از بت‌سازی از گذشته یا اهریمن‌سازی مطلق آن برداریم.
پس قدم اول فرو ریختن این بت‌های تاریخی در ذهن خودمان است. خب، بعد از این سوگواری چه ابزاری برای بازسازی داریم؟
قدم دوم خلق یک فضای سوم است. ببین، روان ما همیشه بین دو قطب افراطی سرگردان بوده، یا اطاعت کورکورانه از قدرت یا طرد کامل و خشم ویرانگر.
درسته، همیشه یا این ور بوم بوده ایم یا آن ور.
فضای سوم یک نوع برزخ روانی است برای آشتی دادن این تضادها، جایی که نه کاملا متعلق به دنیای درون است و نه کاملا تحت سلطه بیرون.
مثلا کجا؟
مثلا ادبیات، خلق آثار هنری، نوشتن یا حتی فضای امنی که در اتاق درمان روانشناختی شکل می گیرد. در این فضاها فرد می تواند تضادهای درونیش را بدون ترس از قضاوت ببیند و با آنها دیالوگ برقرار کند.
چقدر جالب.
و بعد از آن قدم سوم می رسد، یعنی کسب همان عاملیت.
عاملیت یعنی این که من بالاخره فرمان زندگیم را به دست بگیرم.
دقیقاً.
خب چطور می شود این کار را کرد وقتی ذهن ما پر از این همه صداهای مزاحم است؟
با زحمت فراوان برای تشخیص صداها. عاملیت یعنی توانایی تفکیک. تو باید بگردی و صدای واقعی خودت را از میان انبوه صداهای بیگانه‌ای که در درون جا خوش کردند پیدا کنی. صداهایی مثل صدای معلمان، حاکمان، اجداد و جامعه. وقتی این تفکیک اتفاق بیفتد، عدم چهارم یعنی مقاومت خلاقانه شکل می‌گیرد.
فکر می‌کنم ما ایرانی‌ها در این زمینه تجربه‌های پنهان زیادی داریم. ما همیشه راه‌هایی برای دور زدن این فشارهای سنگین پیدا کرده‌ایم. مثلا پناه بردن به طنز یا کنایه در سخت‌ترین شرایط.
اشاره بسیار دقیق و جالبی است. طنز، جوک ساختن از موقعیت‌های تلخ، شعر و هنر، صرفاً سوپاپ اطمینان برای تخلیه روانی نیستند.
پس چه هستند؟
از نگاه روانکاوانه، اینها نشانه پیروزی غریزه حیات بر غریزه مرگ و سرکوبند. این مقاومت‌های خلاقانه نشان می‌دهند که روان انسان با وجود تمام فشارها برای یکسانسازی هنوز زنده و پویاست.
عجب.
و همین پویایی ما را به قدم پنجم می‌رساند، یعنی ظهور هویت‌های ترکیبی در نسل جدید.
منظور جوانان هستند.
آره، جوانانی که مرزهای خشک سنتی را به چالش می کشند، خط‌کشی‌های ظاهری را رد می کنند و در تلاشند هویتی بسازند که ضمن احترام به ریشه ها در بند آنها اسیر نماند.
این مفهوم فضای سوم و خرق هویت‌های تازه راستش واقعا ذهن من را روشن کرد. این فرایند شبیه کیمیاگری است.
آهان، ما به جای اینکه مدام دنبال کشتن نمادین پدر باشیم که خودش دوباره همان چرخه خشونت را تکرار می کند یا در مقابل او تعظیم کنیم، بالاخره این زنجیر ابدی قربانی و ظالم بودن را پاره می کنیم.
درسته، این همان رهایی است.
تاریخی که به شکل کورکورانه و دردناک در حال تکرار شدن بود، حالا در این فضای سوم تبدیل می شود به یک آگاهی خلاق. این یعنی عبور از ترس و رسیدن به یک بلوغ واقعی.
بله، این به معنای دست یافتن به یک فراخود بالغ است.
فرا خودی که دیگر آن جاسوس ترسناک درونی نیست، بلکه یک وجدان اخلاقی و بیدار است که خودت با آگاهی انتخابش کردی.
چه حس آزادی بخشی دارد این تصویر.
در این نقطه می توانی سنت را نقد کنی، تاریخ را زیر سوال ببری، بیان که در ناخودآگاهت احساس کنی مستحق نابودی و طرد شدنی.
برای جمع‌بندی این کاوش عمیق باید به یک نکته حیاتی اشاره کنم. فهم این مکانیزم‌های درونی و شناخت این تله‌های روانی تازه نقطه شروع است.
دقیقاً، تازه شروع راه است.
این آگاهی قدم اول برای عبور از یک خشم کور و یک احساس حقارت پنهان به سوی یک مسئولیت پذیری سازنده است. ما نیازی نداریم که تمام میراث تاریخی و فرهنگی خودمان را با خشم و کینه شخم بزنیم و ویران کنیم.
اصلاً نیازی به این کار نیست.
چون ویران کردن محض فقط ما را در همان تله قدیمی نگه می‌دارد.
رسالت امروز ما عبور از این دوگانه اطاعت یا ویرانی و رسیدن به یک روان یک پارچه و ادغام یافته است.
در نهایت، همانطور که در چارچوب فکری و نوشته‌های تحریرگرانی چون عبدالرضا اژدری نیز می‌شود، این جستجو برای بلوغ روانی و گذار از اقتدار سنتی را ردیابی کرد، باید بپذیریم که درمان روانی فردی تک تک ما به طور عمیقی در گرو شفای حافظه تاریخی و جمعی ماست.
کاملا موافقم. و حالا که تا این جای این مسیر تاریک و روشن با ما همراه بودی، میخواهم بحث را با یک پرسش ذهنی تمام کنم. امشب وقتی در خلوت خودت نشستی و سکوت همه جا را فرا گرفت، به این فکر کن. اگر همین فردا صدای تمام آن اجداد، سنت‌ها و آن پدر مرده در ذهن تو برای همیشه خاموش شود، آیا اصلاً می‌دانی صدای واقعی خودت چه لحنی دارد؟